بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحث ما در صفحه 12 در نجاسات هست که در جلسه گذشته تعدادی از اشیاء نجس رو عرض کردیم. آخرینش سگ و خوک بود که کلب و خنزیر، البته مال خشکی. هشتمینش کافر هست که یکی از نجاسات رو فرمودن که کافر است. خب حالا چون اینها به اصطلاح بیشتر متنه و مطالبی در خود متنه و الا ما مسئله شرعیشو بلدیم، این خصوصیت لمعه و اینا به این نیست که حالا ما مسائل شرعی بخوایم یاد بگیریم، چون ما مقلد شهید نیستیم. ممکنه یه فتوایی هم اینجا داده باشن که مراجع فعلی ما ندادن. منتها منظور از خوندن این کتاب شریف این است که ما با متن فقهی آشنا بشیم، با نحوه استدلال آشنا بشیم، و در واقع کتاب لمعه یک کتاب نیمه استدلالی فقه هست که راه اجتهاد انشاءالله برای ما باز بشه. لذا خود عبارت تو این کتاب ها اهمیت اول رو داره، یعنی فهم مطلب از عبارت. ولو یک مطلبی باشه که حالا کسی هم نگفته، یه مطلب نادریست، ولی این مهم نیست، چون که ما برای تقلید خودمون به رساله مرجع تقلید خودمون مراجعه میکنیم. اگرم مسئله رو بلد نباشیم سوال میکنیم. ولی اینجا متن مهمه که ما بتونیم از یک متن عربی استخراج بکنیم مطالب رو. برای اینکه ما موفق در این کار بشیم دو نکته رو باید رعایت بکنیم. یکی پیش مطالعه بکنیم. پیش مطالعه بسیار اهمیت داره که مطالعه بکنیم ببینیم خودمون چه مقدار فهمیدیم. اون وقت وقتی که استاد به اصطلاح توضیح میده، این پیش مطالعه باعث میشه که اون نقاط ابهام درس، به اصطلاح نقاط کور درس رو، چون ما شناسایی کردیم، حواسمون رو اونجا جمع کنیم ببینیم که چی هست. دوم این که خاصیت پیش مطالعه این استش که به ذهن ما دیگه فشار نمیاد. یعنی یک قسمت از درس رو که فهمیدیم توضیحات استادم همونه، دیگه اینو یادداشت نمی کنیم. فقط بعضی از قسمت‌های درس رو یادداشت می‌کنیم. و این خاصیت در واقع پیش مطالعه این هست. سوم این استش که سوم خاصیتش این است که به اصطلاح یادداشت برداری هامون دیگه شلوغ نمیشه. ببینید کسی که پیش مطالعه نکرده همه جای درس براش یکسانه، چون نخونده که، ناچار همه مطالبی که استاد میگه اینها رو به اصطلاح بنویسه. اون وقت موقعی که موقع امتحان مثلا فرض کن میشه یا موقع مطالعه میشه، با انبوهی از مطالب، چون گفتار بوده دیگه، استادم هی توضیح داده، هی چند بار هی تکرار کرده، با انبوهی از مطالب انسان روبرو میشه. هر یک صفحه رو 10 صفحه آدم نوشته. خب 100 صفحه رو میخواد امتحان بده، میشه 1000 صفحه. یعنی شب امتحان مثلا 1000 صفحه مطلب جلوشه. و این استرس ایجاد میکنه، وحشت ایجاد میکنه برای انسان. در حالی که اگر پیش مطالعه کرده باشه، برای هر صفحه 2 خط 3 خط، یعنی فرض این است که مطالعه کرده. علامه طباطبایی می‌فرمودن که صاحب تفسیر المیزان در شرح زندگی نامه‌شون که خودشون به قلم خودشون نوشتن، اونجا نوشتن که من سر درس که می‌رفتم به قدری پیش مطالعه قوی می‌کردم که مت اشکالات رو هم برای خودم حل می‌کردم. تعبیر ایشون این است: با هر خودکشی که بوده یا با هر خودکشی که بود اشکالات درس رو حل می‌کردم. خب شما بفرمایید اگر انسان اشکالات درس رو حل کنه برای چی بره سر درس؟ خب خودش فهمیده دیگه. نه، وقتی که سر درس انسان میره، هم از بیان استاد استفاده میکنه، نحوه تدریس رو یاد میگیره، هم یه نکاتی ممکنه مثلا حالا غافل شده باشه، هم یه توضیحات اضافی. بالاخره درس به اصطلاح مزیت نیست و بی فایده نیست، تعبیر ایشون موش. حالا ما عرضمون این است که انسان به تدریج که پیش مطالعه میکنه، جلسه اول 10% میفهمه، جلسه دوم 12% میفهمه، یواش یواش مثلا 50% درس رو فهمیده. اون 50% درس رو فهمیده، وقتی که استاد حرف میزنه میگه که اینا همونایی که تو کتاب هست، خود اینم متوجه شده و لذا نمینویسه اونا رو. و یه وقتی میرسه که انسان عادت کنه به پیش مطالعه، 90% درس رو فهمیده. ما خودمون که گاهی سر درس و اینا میرفتیم، وقتی پیش مطالعه میکردیم میدیدیم که همه درس رو بلدیم. انسان البته بر اثر تکرار که هی پیش مطالعه میکنه با متن آشنا میشه، خب یواش یواش بعد از 7 8 صفحه که میره جلو 50%، بعد یواش یواش 70 80 90% درس رو فهمیده. خب وقتی که ما میدیدیم که خب همه درس رو بلدیم، یه 3-4 جا هست که ما یه مقدار ابهام برامون بود، خب همونا رو یادداشت میکردیم. لذا یادداشت یک درسی که 1 ساعت استاد توضیح میداد، یادداشت یک درس نصف صفحه میشد. یعنی به وضوح دیده میشد که اونهایی که بدون پیش مطالعه آمدن سر درس 10 صفحه نوشتن، اونهایی که با پیش مطالعه آمدن نصف صفحه نوشتن. خب نصف صفحه شما بنویسید، 100 صفحه رو میخواید مثلا امتحان بدید، 100 صفحه میشه 50 صفحه خلاصه برداری کردید. شما 50 صفحه رو بخونید، راحت تر بهش مسلط میشید تا اینکه مثلا 1000 صفحه بخونید. این رو من خیلی تأکید دارم روش، بحث پیش مطالعه رو. البته پیش مطالعه سرسری نه، پیش مطالعه ای که فایلش کدامه، چرا این مثلا این رو الان من فایلش رو چی بگیرم، این فعل رو، این جمله رو چطوری بخونم. یه مقدارم با ادبیات عرب هم انسان سر و کار داشته باشه که برای فهم مطلب، یا این مرجع ضمیر چی هست، این ذالک به کجا اشاره داره، کذالک یعنی چی، فیه یعنی چی، اینا رو داشته باشه. و مهمتر از پیش مطالعه پیش مباحثه است، یعنی بتونه درس رو با یک نفر مباحثه بکنه و در مباحثه 2 نفر فکرشون همدیگر رو یاری میکنه و مطالب زیادی رو از درس یاد میگیرن. یک جاهایی هم نمیفهمن 2 نفر و یک جاهایی هم اختلاف نظر پیدا میکنن، یعنی میفهمن، اون میگه که من اینطوری میفهمم، اون یکی میگه من این جور دیگه میفهمم، و اینها در درس حل میشه. به هر حال اگر کسی پیش مطالعه نکرد و پیش مباحثه هم نکرد، مباحثه بعدی رو داشته باشه. اگر کسی اینها رو انجام نده و بگه من هم بحث ندارم، باید پیش مطالعه رو حتما انجام بده. یعنی برای کسی که هم بحث ندارد پیش مطالعه واجب است، مؤکد است. برای کسی که هم بحث دارد پیش مطالعه یا پیش مباحثه واجب است، دیگه واجب مؤکد نیست. اما اینکه پیش مطالعه یا پیش مباحثه بگیم که مستحب هست، نه، این وجوب شرعی نیست، وجوبه در واقع درسیه. اگه انسان اینطوری نباشد، اینطوری مطالعه نکنه، در آخر موفق نخواهد شد. هر مقدار هم استاد دقیق توضیح بده، عبارات رو توضیح بده، توفیق برای اون شخص زیاد نخواهد بود در فهم مطلب. خب از سامن الکافر، حالا من عبارت رو میخونم. 8 از نجاسات کافر هست، اصلیاً او مرتدن، کافر اصلی باشه یا کافر عارضی باشه، یه نفر از اول کافره. خب یا مرتد میشه دوباره، نه از اول کافر نیست، مسلمانه، دوباره از دین بر میگرده. مرتد هم 2 جوره، یه وقت استش که انسان رسما میگه که من دین رو کنار گذاشتم، کافر شدم. یه وقت است که نه، هنوز ادعای تدین هم میکنه. لذا ایشون میفهمد مرتد هم نجس است. و این انتحل الاسلامه، و اگرچه انتحل این منتسب کند، درست شد، به خود ببندد، چه چیز را؟ الاسلامه، اسلام را. و اگه بخواید انتحل الاسلامه فاعلش رو بدانید، فاعلش هوست که برمیگرده به همین مرتد، هوه برمیگرده به مرتد. اگر بخواید اسلام هم که مفعول انتحل است، اگر بخواید یه ترجمه روانی بکنید، انتحل الاسلام یعنی خود را به اسلام منتسب کند، بگه من مسلمانم. اگرچه بگه من مسلمانم، این باز نجسه. مع جهدهی لبعض ضروریاته، با وجود جهد یعنی انکارش، هی برمیگرده به همون مرتد، انکار این مرتد بعضی از ضروریات اسلام را، ضروریات یعنی چیزهای واضح دین را منکر بشود. خب ضروریات چیست؟ آیا ضروریات مثلا اصول اسلامه یا نه ضروریات اصول نیست؟ یا ضروریات مثلا فروعاته؟ ضروریات به طور کلی چیزیست که شیعه و سنی همه مسلمان ها اون رو جزو دین میدونن. خب بعضی از چیزا هستش که اختلافی است که مثلا جزو دین هست یا نیست. یکی میگه مثلا رجعت هست، یکی میگه رجعت نیست. مثلا شیعه میگه رجعت هست، سنی میگه رجعت نیست. خب پس این ضروری دین نیست. شفاعت، شیعه میگه شفاعت هست، سنی مثلا میگه شفاعت نیست، یا وهابی ها لااقل مثلا میگن شفاعت نیست، یه قسمتی از اهل سنت. خب این ضروری نیست. ولی بعضی از چیزها هستش که تو قرآن آمده و همه مسلمان ها هم به وضوح میدانن که این جزء دین هست، مثل مثلا فرض فرمایید نماز، مثل روزه، مثل حج، اینا ضروریه. حالا ممکنه اون یه چیز ضروری یک چیز خیلی یکی از احکام جزئی دین هم باشه، خیلی هم شاخصه به اون معنا نباشه. مثلا حجاب، حجاب ضروریه چون توی قرآن آمده همه مسلمان ها هم جزو دین مثلا میدونن. این که مثلا زن باید عده نگه داره، اینا ممکنه حالا اهمیتش به اندازه رجعت یا شفاعت یا ولایت به اندازه اینا هم نباشه. خب ولایت مهمترین چیز است در دین، ولی ضروری منظور این است که یه چیز واضحی باشه. حالا بحث ولایت حضرت امیر علیه السلام خب مهمترین چیز دین هست، رکن اساسی دین هست، ولی خب بالاخره بر اساس اون تاریکی هایی که در تاریخ پیدا شده ممکنه که ادهی هم در واقع از مستضعفین، حالا یه وقت از کسی عالم سنی است یا مطالعه کرده، اون که دیگه به اصطلاح در واقع مشکل داره با این مسئله. ولی نه، یه نفر مثلا از عوام الناس هست، یه مسئله ای رو نمیدانه، این جزء ضروریات نیست. ولی یه مسلمونی هر چقدر بی سواد باشه، هر چقدر عوام باشه، میفهمه که دیگه نماز تو دین هست. پس ضروریات یعنی واضحات که شیعه و سنی قبول داشته باشند، اگر این رو منکر بشود این میشود مرتد. البته منظور از این کار این نیست که انجام نده. اگر یک نفر نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، این مرتد نیست. و اگر ازش بپرسن که چرا نماز نمیخونی، میگه که خب حالا دوباره قضاشو میخونیم یا وصیت میکنم برام میگیرن. مثلا این معلومه که قبول داره، حالا حس و حالشو نداره مثلا بخونه، یا میگه خدا میبخشه. این در واقع انکار نیست. انکار اون استش که نعوذ بالله بگه که نه همه چیزی اصلا نیست و خدا پیغمبر اصلا نگفته. کی میگه که نماز مثلا هست؟ کی میگه حج هست؟ نه اینو مثلا دیگران درست کردن که مثلا برای خودشون. این در واقع داره انکار میکنه. اون انکار غیر از مسئله انجام ندادن هست. اینم راجع به این مسئله. راجع به کافر هم باز ملاحظه بفرمایید که کافرها دو جور هستن. یه کافر مشرک مثلا بت پرسته، مثل بودایی ها مثلا فرض بفرمایید، مثل کافرهایی که در چین هستن، ژاپن هستن، در واقع جنوب شرق آسیا هستن، تایلند مثلا فرض کن. اینا این کافرها که بت پرست هستن، این یه جور کافره. یه جور کافر هم هستش که خدا پرسته، مثلا مسیحی است، یهودی است، بله، یا زرتشتی است مثلا فرض کن. این کافرهای اهل کتاب، اینها درست اینا همشون کافر اصلی هستند و نجسن، ولی یه تفاوتهای بینشون هست. بعضیا فرمودن که مثلا مسیحی ها و یهودی ها و زرتشتی ها اینا اهل کتاب هستن و مثلا نجس نیستن، یه اختلافی راجع به این نوع کافر هست که اهل کتاب باشن. و اولی اون کافری که بت پرسته یا مثلا کمونیسته یا منکر خدا هست یا بت میپرسته، اونا دیگه نه، اونا دیگه حتما نجس هستن. و اون وقت طبیعتا در ازدواج با کفار هم یه بحثی هست که اگر کافر مشرک باشه یا بت پرست باشه، ازدواج به طور کلی قدغنه، ولی اگر نه مسیحی و یهودی باشه، مثلا اهل کتاب باشه، یک به اصطلاح راههایی رو براش قرار دادن، مثلا گفته باشن که ازدواج دائم قدغنه یا ازدواج موقت مثلا قدغن هست یا نیست، اگر مرد مثلا باشه چطور، زن باشه چطور، یه اختلافاتی هست. منظور این است که خود این کافرها هم اصنافی دارن که به اصطلاح در فقه مورد به مورد بحثش میاد. نهم از نجاسات مسکر هست، مسکری که مایع باشه، مایع بالاصاله باشه. بس دو تا قید هست، مسکر مایع، اگر یک چیزی مسکر هست ولی جامده، مثل این مواد مخدر و اینها، اینها مثلا هروئین، حشیش، اینها، اینا در واقع نجس نیست. نه اینکه حرام نیست، حرام بودن جداست، نجس بودن یه چیز جداست. نه اگه انسان دستش بخوره مثلا به این گرد هروئین، فرض بفرمایید، این دستش نجس نمیشه، بحث نجس و پاکیه. ولی اینکه حالا خرید و فروشش حرامه، کشیدنش حرامه، او یه بحث دیگه است. خب پس اینا چون مایع نیست، اون وقت اگر ما این رو هم در واقع آب توش بکنیم مثلا و مایعش بکنیم، مثلا این گرد مواد مخدر رو که مسکر هست، این رو آب بکنیم و روان بشه به اصطلاح، و روان بشه بخوایم استفاده کنیم، این مایع بالاصاله نیست، مایع بالعرضه. اون مسکری حرام است که اصالتاً مایع باشد، مثل شراب، مثل آبجو، این انسانو مست میکنه و اصالتاً هم مایع هست. ولی اگه یه قرصی هست که این قرص انسان میخوره مست میشه، این قرص بله خوردنش حرامه، اونا که جای خودش و مثلا گناهش به جا، ولی بالاخره این قرص وقتی که انسان دست میگیره این نجس نیست. پس مسکری که مایع بالاصاله باشه، نه اینکه مثلا جامدی باشه که آب روش کردن و مایع بالعرض شده، اون نه. دو قیدش، یکی مایع بودنه، یکی بالاصاله، مایع بالاصاله باشه. دهم فقا، یعنی آبجو. آبجو هم در واقع چون مسکر هست، در کنار همین مسکر میتونه کلمه مسکر شامل اینم بشه، ولی جداگانه این رو باز چون در روایات ما روش تأکید شده، این رو هم جدا آوردن. ول اصل فیه ان یتخذ من ماء الشعیر. اصل در فقا، فیه برمیگرده به فقا، اصل در فقا این است که یتخذ، یعنی گرفته بشود از آب جو، یعنی جو رو مثلا آب روش ببندن، بذارن مثلا مدتی بمانه تخمیر بشه یا بجوشونن یا هر راهی که الان ما بلد نیستیم، این رو آبجو ازش درست کنن. اینجا اصل به معنای غالب هست، یعنی آبجو رو غالبا از جو درست میکنن. این اصل هایی که میاد توجه داشته باشید، خیلی اصل ما داریم، مثلا اصالت الاحتیاط، اصالت الطهاره است. در جلسه گذشته اصل حرمت در لحوم بود، مثلا فرض بفرمایید اصل استصحاب داریم، اصل به معنای قاعده شرعی داریم. اصل شاید مثلا 10-15 تا معنا بده، باید هر مورد معناش رو جداگانه داشته باشید. اینجا اصل در این، اصل در فقا این است که گرفته بشود از آب جو. اصل یعنی معمول، یعنی غلبه، غالبا این گونه است که آب فقا رو از جو میگیرند. لکن ولی ممکنه که یک چیز فقا باشه ولی آب جو هم بهش بگن، ولی از جو مثلا گرفته نشده، یا از جو به اضافه یک ماده دیگری مثلا فرض کنید که گرفته شده باشه. خب ایشون میفرماید که لکن لما ورد فیه الحکم معلقا علی التسمیه ثبت لما اطلق علیه اسمه مع حصول خاصیتی او اشتباه حاله. میفرماید ولی از آنجا که وارد شده فیه، یعنی در این مورد، این فقه، حکم، فاعل ورده حکم است، حکم یعنی حکم نجاست، حکم حرمت، شاره گفته فقا حرام است یا گفته فقا نجس است، وارد شده در مورد این فقا، حکم معلقا علی تسمیه یعنی تعلیق به نامگذاری شده، یعنی شاره آمده حکم خودش رو برده روی نام فقا، درست شد؟ نبرده روی اینکه اصلش چی باشه. یه وقت شاره اینطوری میگه، میگه که فقا در صورتی مثلا نجس است یا حرام است که از جو گرفته شده باشه، ولی اینطوری نگفته، گفته فقا حرام است. پس حکم که شاره داده حرمت یا نجاست، حکم رفته روی نام، گفته این نام که تو بازار هست حرامه، پس معلقاً یعنی منوط به نام شده، حکم تعلیق به نام گذاری شده یعنی رفته روی این اسم. لما ورد الحکم معلقاً علی التسمیه، از آنجا که وارد شده در این مورد یعنی در مورد فقا، حکم یعنی حکم نجاست و حکم حرمت، معلقاً یعنی منوطاً علی التسمیه یعنی وابسته به همین نام شده این حکم، این خبر لما چیه؟ ثبت است. از آنجا که حکم رفته روی نام، ثابت می شود این حکم، ثبت فاعلش حکمه، هو است که ثابت می شود این حکم برای اون مایه ای که، برای آن چیزی که اطلاق بشود بر آن چیز نام فقا، یعنی هر چی که نام فقا تو بازار داره این رو ما بهش میگیم حرام. من در کنارش نمیشتم ولو از جو گرفته نشده باشد. ما به اصلش کار نداریم. بله اصل این است که از آب از جو گرفته میشه، یعنی فقا هم آب جو هست دیگه، از جو میگیرن. ولی اگر یک چیزی در بازار گفتن که این فقا هست و بعد ما فهمیدیم که این رو از جو گرفتن و مثلا و کشمش، مثلا مخلوطی از جو و کشمش بوده، یا مثلا از کشمش گرفتن مثلا فرض کن این، یا مثلا از گندم گرفتن، این رو به اصطلاح اسم فقا الان روش هست، ما روی نام کار داریم، رو اصل کاری چیه نداریم. لذا این ثبته یعنی این حکم ثابت می شود، یعنی حکم نجاست و حکم حرمت. ل یعنی برای ما، یعنی آنچه که اطلق علی یعنی اطلاق بشود بر آن چیز، اسمه یعنی اسم فقا، اطلقا نای فایلش اسمه هست، اسم فقا اطلاق بشود. و من در همین جا در حاشیه نوشتم که ولو از جو گرفته نشود. ما حصول خاصیته، البته اسم فقا باشه داشته باشه، خاصیت فقا رو هم چیه داشته باشه. خاصیت فقا رو گفتن که در واقع جوشیدن هست، نشیش هست، نشیش و غلیان هست. نشیش به اون جوشیدن ریز میگن، ریز جوش. دیدید گاهی چراغ انسان کم میکنه، گاز رو کم میکنه، غذا ریز جوش میزنه. حالا بعضی مواد به اصطلاح مثل شراب، مثل فقا، خاصیتشون این است، مثل آب انگور، وقتی که این داره بذاری یک جا خود به خود اینا میجوشن، حالت ریز جوشی دارن به اصطلاح. خب اینجا خاصیت فقا رو داشته باشه، یعنی یک مایه تو بازار است اسمش فقاه، خاصیت اونم داره که خود به خود حالت غلیان و ریز جوشی پیدا میکنه. اگر این دو مورد هست، ما این رو بهش میگیم فقا و میگیم حرام و میگیم نجس، ولو از جو هم گرفته نشده باشه. او اشتباه حاله، یعنی این مایه مشتبه باشه. فقا تو بازار میگن، نمیدونیم حالا واقعا از جو گرفته شده، نمیدونم حالا این حالت جوش بذاریم، حالت جوش پیدا میکنه، حالت نشیش پیدا میکنه، حالت غلیان پیدا میکنه، اینم حرام. چرا؟ همین مقدار که در بازار میگن این فقا هست، اگر خاصیت فقا رو داشته باشه که همون جوشیدن است و مست سکرآور است، این که میگیم نجس و حرام. اگرم شک داریم یک چیزی رو از بازار گرفتیم به اسم فقا، شک داریم که این خاصیت رو داره نداره، اینم باز نجس میشه. چرا؟ چون شارع نجاست رو و حرمت رو حکم خودش رو برده روی فقا، اینم که فقا هست دیگه. پس اگر چه حالش مشتبه باشه، منظور از اشتباه حال چیست؟ از شما سوال میکنم. منظور از حصول خاصیت چیست؟ یعنی بگید مثلا مست کننده باشه یا خود به خود ریزجوش بزنه. ریزجوش همون نشیش و غلیان هست. اگر از شما سوال بکنم اشتباه و حاله منظور چیه؟ اشتباه و حاله یعنی معلوم نشه که این مایه جوش میزنه، نشیش داره، غلیان داره یا غلیان نداره. معلومم که نشه باز نجسه. همین که از بازار شما میگیرید اسمشو میزنن فقا، این نجسه. خب چند تا نجاست شد؟ 10 تا. بعد شهید ثانی اعتراض میکنند به شهید اول که اسیر عنبی رو چرا نفرمودید؟ اسیر عنبی یعنی آب انگور. آب انگور البته وقتی که آب انگور رو ما میگیریم، آب انگور پاکه و خوردنش هم مشکلی نداره. ولی وقتی که این جوش بزنه، یعنی بذاریم روی آتش و با حرارت چیکار کنه؟ شروع کنه به جوشیدن. اینجا به اصطلاح تا شیره نشده، یه وقت اینقدر میجوشه که دیگه سلسان میشه، شیره میشه به اصطلاح. تا شیره نشده میفرمایند که این هم ممکنه جزو چی باشه؟ نجاسات باشه. خوردنش البته حرامه، ولی اینکه نجس است یا نیست اختلافیه. من به بعضی از فتواهای مراجع فعلی مراجعه کردم، فرمودن که آب انگور رو که میذارن رو آتش شروع میکنه به جوشیدن، این آب انگور خوردنش حرامه، این مسلم، ولی نمیشه گفت که نجسه. شاید دلیل اینم که شهید اول این رو جزو نجاسات نیاورده همین باشه که خوردنش رو اگرچه حرام میدونسته ولی اون رو نجس نمیدونسته. ایشون میفرماید لم یذکر الماتن هنا الاسیر العنبی اذا غلا و اشتد. ذکر نکرد ماتن رحمت الله علیه در اینجا. فاعل یذکر ماتن، لم یذکر چه چیز را؟ چه کسی ماتن؟ یعنی شهید اول. ذکر نکرد در اینجا چه چیز را؟ الاسیره، مفعولش اسیره. ذکر نکرد اسیر عنبی را هنگامی که به غلیان در میاد و شدت میگیره این جوششش و هنوز هم دو سلسش نرفته. مثلا اگه ما 3 کیلو آب انگور داریم، اگر این بجوشه تا تبدیل بشه به 1 کیلو، اینجا اون 1 کیلو دیگه پاک، خوردنش هم اشکالی نداره. ولی هنوز که 1 کیلو نشده، یه مثلا یه مقدارش جوشیده، اینجا خوردنش که حرامه ظاهرم بل اجماع، یعنی همه میگن حرام. ولی اینکه نجس باشه البته اختلافیست. البته شیرهی که الان در بازار هست، من سوال کردم این شیره چقدر میجوشه تا شیره میشه، فرمودن 1/5. یعنی ما 5 کیلو آب انگور رو که به اصطلاح روی اجاق میذاریم و میجوشه، وقتی که شیره میشه که دیگه ور میداریم، این 1 کیلو میمونه. یعنی دیگه 4/5 میره یک، اون البته شیره میشه. ولی حالا شارع گفته که اگر 3 کیلو بود 2 کیلوش رفت، اون 1 کیلوش این دیگه درست یعنی دیگه اول شیره است دیگه، اون دیگه اشکالی نداره. سلسا، این سلسان بوده، سلس 1/3، سلسان یعنی 2 تا 1/3، تثنیه است که تثنیه سلس. خب اون وقت اصلاس به اصطلاح جمع سلسه، یعنی 1/3 ها. پس اینجا الان ما با تثنیه سر کار داریم، سلسان یعنی 2 تا 1/3. خب 2 تا 1/3 یعنی چی؟ یعنی 2/3 دیگه. نرفته باشد 2 تا 1/3 آن، یعنی 2/3 آن، پس سلسان یعنی 2/3. این وقت این چطوری بوده؟ اینطوری بوده، سلسان فاعل یذهب بوده، وقت اضافه شده، تثنیه که اضافه بشه نونش میفته، مثلا غلامان. اگه این غلامان اضافه به زید بشه، بگه دو تا غلام زید میشه غلاما زیدن. اینجا هم سلسان تثنیه است. موقعی که اضافه به هی ضمیر شده، های ضمیر شده، اون نونش افتاده. لم یذهب یعنی نرفته دو سلسه آن که همون دو سومه آن. میفرماید هنوز دو سومش نرفته، این نجس است و ماتن این رو ذکر نکرد. چرا؟ ایشون میفرماید علت این که ذکر نکرد لعدم وقوفهی علا دلیلن، چون واقف بر دلیلی نشد. یعنی رفت روایاتو گشت، تو روایات یه همچیزی نبود که نجس میشه. بله تو روایات هست که نخورید، مثلا ممکنه اینطوری باشه که شما نخورید مثلا، یا حرام، ولی نیست که نجسه، تصریح نکردن. کما اعترف به این مطلب در ذکرا، یعنی در ذکرا گفته است که در هم در بیان هم همینطور، در کتاب ذکرا بیان، شهید اول در کتاب ذکرا بیان گفته است که من در روایات واقف نشدم بر نجاست این مسئله و پیدا نکردم یه روایتی رو که بگه نجس است. بعد ایشون میفرماید که لکن سیاتی قوله به ان ذهاب سلسیه متحر، ولی به زودی میاد قول شهید اول به این که رفتن دو سلس متحر است. خب این متحر است یعنی چی؟ یعنی نجس بوده که این متحر است. رفتن دو سلس متحر است یعنی چی؟ یعنی ما در ادامه میایم متحرات رو میخونیم، چه چیزهایی که پاک کننده هستن. خب این آب انگور که شما میگید که دیگه جوشید نخور، چه چیزی این رو پاک میکنه؟ میگیم رفتن دو سلسش و تبدیل شدن به یک سوم این رو پاک میکنه. پس اگر رفتن دو سلس متحر باشه، این معلوم میشه که اولش نجس بوده که شما میگید این متحره دیگه. لیکن سیعت قول شهید، شهید اول به این که رفتن دو سلس اسیر نبی متحر است و هوه، یعنی این متحر بودن، یعنی این مطلب دلالت می کند علا حکمهی، یعنی بر حکم شهید، به تنجسهی، به نجس بودن آن اسیر. فلا عذر له فی ترکه، پس عذری ندارد در ترک این مسئله. خب اینم حرف ایشون. یعنی ایشون می فرماید که چون شما در متحرات این رو ذکر کردید، معلوم میشه که این رو نجس میدونید که اون رو در متحرات ذکر کردید. خب حالا که نجس میدونید، پس میباید اینجا ذکر بکنید. خب حالا این نجاسات رو گفتیم، این نجاسات رو یاد گرفتنش به چه درد میخوره؟ یاد گرفتنش به این درد میخوره که از خوردنش اجتناب کنیم، چون خوردن نجس حرامه. البته ما یه چیزای دیگه هم داریم که حرامه ولی نجس نیست، مثل خباسات مثلا. فرض کن مثلا فرض فرمایید که گوشت حیواناتی که این گوشت حیوانات حرام گوشت، گوشتشون به واسطه این که حرامه، اونو نجس هم که نباشه حرامه، نمیشه انسان بخوره. خب ولی نجاسات حرام. یکی این که از خوردنش اجتناب کنیم، یکی هم این که در نماز بدنمون، لباسمون به این نجاسات آلوده نباشه و همچنین ظرفی که برای غذا و این استفاده میکنیم این نجاسات رو نداشته باشه. همچنین ذریح ائمه علیهم السلام، ذریح پیغمبر، ائمه، قرآن، اماکن مقدسه، اگر این نجاسات درش باشه اونا رو از این آلودگی ها پاک میکنید. و هذه نجاسات تجب و ازالتها، این نجاسات واجب است. فاعل تجب چیه؟ ازاله، ازالت تو لذا میخونیم. واجب است ازاله این نجاسات، ها برمیگرده به نجاسات، این نجاسات واجب است ازاله آن، لعجل صلات یعنی به خاطر نماز، ان صوب و البدن از لباس و بدن، و مسجد الجبهه و محل سجده، یعنی ما پیشانی بدن و لباس و خود پیشانی اینا که باید پاک باشه، این هیچ. اونجایی هم که پیشانیمونو میذاریم باید اونجا هم چی باشه؟ پاک باشه. مسجد الجبهه یعنی محل سجده پیشانی، جبهه یعنی پیشانی، مسجد یعنی محل سجده، یعنی سرمون رو میذاریم روی اون خاک یا روی اون مهر باید پاک باشه. منظور این نیست که جانماز ما پاک باشه ها، نه، منظور این استش که اون جایی که پیشانی روش قرار میگیره که مهره دیگه، مهر باید پاک باشه. ولی حالا اگه این مهر نجسه، خب این که نمیشه. این مهر پاکه، ولی این مهر رو گذاشتم روی یک فرشی که اون فرش نجسه و نجاستش هم خشک مصری نیست که لباس منو نجس کنه، آیا میتونم نماز بخونم؟ بله، این اشکالی نداره. حالا ممکنه کراهت مثلا کسی بگه داشته باشه، ولی به هر حال اشکالی برای نماز نداره که انسان رو فرش نجس نماز بخونه، همین مقداری که مهرش پاکه دیگه کفایت میکنه. خب ازاله باید بکنیم از لباس و بدن. و عن الاوانی المستعمله، از اوانی جمع آنی است یعنی ظرف. خب از ظرف هایی که استعمال می شود، فی ما یعنی در موردی که متوقف است، فاعل توقف هو است به ما برمیگرده، در موردی که متوقف است اون مورد، علا طهارت ها بر طهارت این ظرف ها، یعنی گاهی ما ظرف رو استعمال می کنیم در یک جایی که به اصطلاح حتما باید این ظرف پاک باشه، مثلا در خوردن و آشامیدن استفاده میکنیم و این باید پاک باشه، ولی یه وقت یه ظرفی رو استعمال میکنیم در چیزی که حالا لازم هم نیست پاک باشه، مثلا فرض کنید که میخواییم فرض کنید روغن بزنیم به یک دستگاهی، مثلا فرض کنید این ظرف ملال میخواییم یه خورده روغن بریزیم ببریم به اون دستگاه بزنیم، خب حالا این ظرف اگر نجس باشه، این روغن هم فرض کن نجس باشه، طوری نمیشه، تو خوردن نمیخوایم استفاده کنیم، یا یه روغنی میخوایم بمالیم به پامون، این نجس هم باشه یا توی ظرف نجس هم ریختیم اون روغن نجس هم مالیدیم، مالیدن روغن نجس به پا حرام نیست، البته وقتی خواستیم نماز بخونیم باید پامون آب بکشیم، اون بحث جداست. پس در جاهایی که ظرف باید پاک باشه، اون جاها هم باید ازاله کنیم نجاست رو از این اوانی. و عن المساجد، از مسجد هم باید ازاله کنیم. و ذرائح المقدسه، ذریح ائمه، ذریح اون چیزی رو میگن که دور قبر هست، ذریح حضرت، این از ذرائح هم باید پاک کنیم. و المصاحف المشرفه، از مصحف، مصحف هایی که شرافت دارن یعنی همون قرآن، از قرآن ها هم باید پاک کنیم و کلماتی که اسم خدا هست یا آیات قرآن هست یا خود قرآن هست اینها نجس نباشن. الا تفسیر یعتی فی محله، به تفسیری که در جای خودش در واقع چیه خواهد آمد. خب این بحث چی بود؟ این بحثی که الان ما خوندیم نجاسات بود. خب حالا یک چیزی نجس شده، آیا راهی برای پاک کردنش هست؟ این چیزهایی که نجس هست برای هر کدوم یه راهی برای پاک کردنش هست. مثلا گاهی راه پاک کردنش آب کشیدنه، مثلا خون، بول، اینا راه پاک کردنش آب کشیدنه. بعضی چیزها هستش که راه پاک کردنش آب کشیدن نیست، مثل کافر. کافر اگه بخوایم پاکش بکنیم با آب کشیدن پاک نمیشه، اینو باید مسلمونش بکنیم، یعنی اینجا مطهر، یعنی اون چیزی که این رو پاک میکنه اسلامه. بعضی چیزها هستش که با آب کشیدن پاک نمیشه، مثلا میته، این رو اگه بخوایم پاک بشه باید استحالش بکنیم، یعنی مثلا اینقدر تو خاک بمانه که تبدیل به خاک بشه، یا بسوزانیم تبدیل به خاکستر بشه، مثلا این استحاله بشه تا پاک بشه. و الی آخر که راههایی برای پاک شدن یک نجس در واقع وجود داره که اینها رو ما میخونیم. پس به مسئله سوم ما در مطهرات هست. مطهرات رو هم باز ما پای تابلو ننوشتیم، چون مطهرات شماره داره خود اینجا و مطهرات هم 10 تا شمردن و فهرستش هم اینجا هست، شما میتونید یکی یکی بنویسید، مثلا بنویسید نجاسات 1, 2, 3, 4، این 10 تایی که اینجا هست، یا بنویسید مطهرات زیرش اونا هم بنویسید. این چیز خاصی نداره که بخوایم پای تابلو بنویسیم و توضیح بدیم، بیشتر عبارته در واقع. یه مقدارم ماها حضور ذهن داریم، یعنی قبلا این مطهرات رو خوندیم، نجاسات رو خوندیم، تو ذهنمون هست و انجامم میدیم، یعنی در عملمون هم دیگه حضور ذهن داریم، فقط این عبارتهاش هست که یه مقدار باید متوجه بشیم. سوم در مطهرات هست که 10 تاست و هیه عشرتون، یعنی 10 تاست. اول آب هست، آب در رأس مطهرات هست، یعنی مهمترین چیزهایی که پاک کننده هست همین آب است، که و انزلنا من السماء ماء طهورا، خداوند میفرماید ما از آسمان آب پاکیزه و پاک کننده نازل کردیم. و هو مطهر مطلقا. این مطلقا رو چطوری معنا کنیم؟ خود ایشون توضیح داد، یعنی للمتنجسات التي تقبل التطهير، یعنی پاک کننده همه نجس هایی است که قابل تطهیر باشه. بعضی از نجاست ها هستش که قابل تطهیر با آب نیست، ولی کلیه نجاست هایی که طهارت پذیر باشه این آب مطهر اوست. پس مطلقا رو ما، شما بگید این همه رو از کجا آوردید؟ همه رو متنجسات جمع است، جمع مکسر، جمع سالم است، متنجس، متنجسات، الف و ت بهش اضافه شده. خب این جمعه، الف و لام هم روش آمده، لل متنجسات. این الف و لامی که روی متنجسات هست، اگر گفتن که یک صیغه جمعی باشه، اسمی باشه که جمع باشه، الف و لام هم روش در بیاد، این دلالت بر استغراق میکنه. یعنی وقتی که میگیم اکرم العلماء، اکرام کنه علما رو، یعنی همه علما رو، میگن همه رو از کجا آوردی؟ میگیم جمع محلای به الف و لام، یعنی جمع مرا یا مکسر یا سالم که الف و لام سرش در آمده. اینجا هم میگیم که پاک کننده از همه متنجسات را، متنجساتی که قابل چی باشه؟ تطهیر باشه. پس این مطلقا، اگر از شما پرسن که مطلقا یعنی چی؟ یعنی همه نجاسات عارضی. مطهر از مطلقا یعنی مطهر از همه نجاسات عارضی را، یا همه متنجساتی که قابل تطهیر هستند. اینجا ما با متنجسات کار داریم، با یعنی چیزی که نجس شده است و قابل تطهیر با آب است، نه با خود نجس. خود نجس که پاک نمیشه که، خود نجس رو هر چقدر آب بکش پاک نمیشه که. مثلا بول و غائط انسان، مادامی که این جسه هست، هر چقدر شما آب بکش باز نجسه دیگه، با آب کشیدن که نجس پاک نمیشه که. سگ این نجسه، شما هی سگ رو آب بکش این پاک نمیشه که. البته اون یه راه دیگری داره برای پاک شدن، ولی اینجا ما سرکارمون با متنجسه، یعنی چیزی که اصلش پاک بوده، حالا این نجاستی بهش رسیده، حالا این رو ما میخواییم پاکش کنیم. لذا متنجساتی که قابل تطهیر باشن. بعضی متنجسات هم قابل تطهیر نیستن، یعنی نجاستی بهش رسیده ولی طوریه که دیگه قابل تطهیر نیست. مثلا فرض کنید که شیره نجس، مثلا این شیره یا نفت یا بنزین نجس شده و این خودش که آب نیست که بگیم آب مضاف شیره است دیگه، این اصلا قابل تطهیر هم در واقع نیست. یا باطن اشیا مثلا، بعضی از متنجسات به هر حال قابل تطهیر نیست که به هر حال میایم میگیم. خب پس آب مطهر است متنجسات قابل تطهیر را، که و کیفیت پاک کردن به آب می آید ان قریبن، یعنی به زودی. یعتی فاعلش هوس، برمیگرده به کیفیت. کیفیت یعنی چگونگی تطهیر به وسیله آب، این چگونگیش می آید ان قریبن. دوم زمین هست، زمین هم پاک کننده هست. و هیه تطهر و باطن النعل، باطن یعنی ته کفش، زیر کفش رو پاک میکنه. منظور از باطن نه اینکه داخل، نه داخلش که با آب پاک میشه، باطن مثل اینکه میگیم باطن پا، یعنی کف پا، کف کفش، کف کفش رو پاک میکنه. خودش توضیح میده باطن یعنی چی. هو اسفله، یعنی اون زیرش، الملاصق للارض، که میچسبه به زمین، اون قسمتی از کفش که با زمین مماس هست و تماس برقرار میکنه، اون البته پاک میشه. ولی اگه یه کفشی باشه که مثلا پاشنه بلند هست و پاشنه کفش به زمین خورده، یه مقدارم از سر کفش به زمین خورده، این وسطهای کفش در واقع بلنده، به زمین نمیرسه، خب البته طبیعتاً اونجا پاک نمیشه، اون قسمتی که با زمین تماس میگیره. ولی اگه یه کفشی باشه که صاف باشه، مثل کتانی مثلا، همه قسمتش رو زمین بشینه، اون البته همش پاک میشه. و ما فی حکمهی و آنچه در حکم در واقع کفش هست که خشبت الاقطع مثل چوب اون کسی که اقطع یعنی معلول هست و بریده شده پاش به اصطلاح قطع شده که خشبت الاقطع یعنی پای مصنوعی خشبت الاقطع یعنی پای مصنوعی که قدیم پای مصنوعی رو با چوب می ساختن لذا پای چوبین که میگه پای استدلالیان چوبین بود پای چوبین سخت بی تمکین بود البته شاعر اینجا خودش از استدلال برای رد استدلال استفاده کرده که دور لازم میاد که خشبت الاقطع خب خشبت الاقطع یعنی پای مصنوعی یعنی این شخص حالا به اصطلاح کفش نپوشیده پای مصنوعی داره اونم پاک میشه اسفل القدم زیر پا کسی پا برهنه است زیر پاش مثلا یه مقدار خون اومده بریده خون اومده ولی حالا روی خاک راه میره بعد از مدتی دیگه این خون نیست این پاک میشه و اسفل القدم مثلا یا پاش مثلا بول اصابت کرده مع زوال عین نجاسه انهما البته باید خود نجاست برطرف بشه انهما انهما یعنی از این نعل و از این قدم انهما برمیگرده یعنی هماش برمیگرده به نعل یعنی اون کفش یکیشم برمیگرده به قدم یعنی پا یعنی از کف پا اینا نجاست بره بله مثلا کف پا خونی شده اینقدر حرکت انسان میکنه یا کفش خونی شده یا بول مثلا هست یا مثلا نجاستی مثل عذره یا غائط انسان بهش رسیده خب وقتی که راه میره بعد از مدتی نگاه میکنه میبینه که عین نجاست نیست و در این صورت پاک هم هست خب وقت چطوری عین نجاست برطرف میشه به مشین و دلکن به مشین یعنی با راه رفتن دلک یعنی مالیدن کشیدن پا روی زمین و غیره هما مثلا زدن کف پا به زمین مثلا انسان در نرمش که میکنه گاهی میپره دوباره میاد رو زمین اینجا در واقع پاشو رو زمین راه نمیره و همچنین پاشو به زمین نمیماله به پر به اصطلاح میکنه وقتی که میپره میاد رو زمین این پاش هی میخوره به زمین اگر کرارم بخوره و اون نجاست از بین بره این پاک میشه بعد دقت بفرمایید این به مشین جار و مجرور متعلق به چی هست یعنی زوال عین نجاست به مشی و دلک و اینها هست یا نه بزنیم به تطهرو بگیم که تطهرو باطن نعل را با راه رفتن یعنی چطوری تطهیر میکنه باطن کفش را و چطوری تطهیر میکنه پارا با راه رفتن خب به هر دوش میشه زد بزنه من به زوال این درست به اینم میشه زد ولی خب علال قاعده ما چون بحثمون سر پاک کردن هست میزنیم به اصلش بگیم که تطهرو یعنی زمین پاک میکند باطن نعل را با راه رفتن و پاک میکند باطن قدم را با راه رفتن این رو به این شکل به مشین رو جار و مجرور متعلق به تطهر رو میگیریم اگر متعلق به زوال عین نجاست بگیریم اشکال نداره بگیم که عین نجاست چطوری زائل میشود با راه رفتن اون وقت برای تطهر اون وقت باید خودمون توضیح بدیم که چطوری پاک میکنن بگیم اونم با راه رفتن خب والحجر والرمل من اصناف الارض حالا میگه که خیال نکن که وقتی که میگیم رو زمین راه میری پاک میشه حتما باید زمین خاکی باشه نه ممکنه که مثلا رو کوه باشه شما رو کوه راه میری باز پاک میشه رمل مثلا شنزاره مثلا تو رودخونه راه میری اینم پاک میشه ولو لم یکن لنجاست جرمون ولا رطوبتون کفا مسمل امساس ایشون میفرماید که اگر نجاست جرمی ندارد مثل غائط انسان جرم داره نه جرمی نداره و رطوبت هم نداره ولو لم یکن لنجاست جرمون ولا رطوبه این نجاست در واقع مثلا فرض بفرمایید که در واقع یه چیز نجسی هست که جرمی نداره و رطوبتی هم نداره، خشکه. کفا مسمل امساس، مسمای امساس، امساس یعنی مس کردن، تماس گرفتن. اون وقت امساس مس یعنی تماس گرفت، مس میت یعنی دست زدن دیگه. امساس باب افعال یعنی تماس دادن، یعنی این رو ما تماس بدیم با زمین. امساس یعنی تماس این کفش رو و پا رو برقرار کنیم با زمین، یعنی همین که تماس بگیره با زمین دیگه اینجا مالیدن نمیخواد، که مثلا شما به شدت بمالی یا یه کاری بکنی که حتما فشار بیاری که اون، نه، چون اون که ما میمالیم که اون جرم از بین بره، یا مثلا این رطوبتی نجس داره تو رطوبتش از بین بره. فرض بفهمید که نه جرم داره نه رطوبت. مثلا فرض کنید که بولی هست که الان خشک شده، جرمی نداره، من پامو گذاشتم روی جایی که بچه دستشویی و ادرار کرده بود، این کف پای من نجس شد. خب بعد چند قدم برداشتم اینجا حالا لازم نیست خیلی فشار بیارم، همین که با زمین تماس برقرار میکنه، چون این جرمی که نداره به اون صورت، و به اصطلاح رطوبتش هم فرض کنیم چند قدم برداشتم خوش شد، همین مقدار کفایت میکنه که پاک بشه. البته فرمودم 15 قدم مثلا برداره. خب این راجع به این مسئله. بعد میفرماید که ولا فرق فی الارض بین الجافت و الرطبه، زمین گاهی بارون اومده مثلا خیسه، آیا رو زمین خیسه که من را برم پام خوش مثلا پاک میشه، یا این مال زمین خشکه که پای منو پاک میکنه؟ ایشون میفرماید فرقی بین این دوتا نیست. مالم تخرج عن اسم الارض، مادامی که خارج از اسم زمین نباشه، یعنی به قدری خیس نباشه که دیگه زمین بهش گفته نشن، مثل لجن یا گل شل، بعضی جاها باطلاقه مثلا، دیگه اون زمین بهش نمیگن، اون جور چیزها، یعنی اون به اصطلاح، یا مثلا فرض فرمایید به قدری شورزار هست که دیگه اسم زمین نداره، مثلا گفتن اگه زمین خیلی شورزار باشه نمیشه تیمم کرد. اگر حالا فرض کنید که اصلا یک جایی که نمکه، این دیگه اسم الارض نداره، بهش نمیگن زمین، بهش میگن نمکزار. این نمکزار معلوم نیست دیگه اون خاصیت پاک کنندگی رو داشته باشه، یا بهش میگن لجنزار مثلا فرض کنید، اونا دیگه معلوم نیست که پاک بکنه، باید اسم زمین داشته باشه. و هل یشترط طهارتها، خب زمین که میخواد پای منو پاک کنه، آیا خود زمین باید پاک باشه؟ آیا شرط است طهارت زمین ها برمیگرده به زمین؟ خب علل قاعده باید خود زمینی که من روش را میرم زمین پاک باشه، ممکنه بعضی از مراجع این شرط رو کرده باشن که خود زمین نجس نباشه، ولی ایشون میفرماید که دو وجه هست، یعنی ممکنه مرجع تقلیدی مجتهدی بگه که زمین حتما باید پاک باشه، یه مجتهدی هم بگه که نه، نیازی به پاک بودنش نیست. میگه اون نظر شما چیه؟ اطلاق النص و الفتوا یختزی عدمه، اطلاق نص یعنی تو نص آمده که زمین نجاست را پاک میکند، دیگه توی اون روایت نگفته که زمین پاک، یعنی قید نزده، گفته زمین نجاست را پاک می کند. همین که گفته زمین، دیگه هیچ قیدی نزده، نگفته زمین پاک. اطلاق نص که زمین رو مطلق آورده، و همچنین اطلاق فتوا، الان هم که شهید اول اینجا فتوا داده، میگه الارض تطهر و باطن نعل را، زمین پاک می کند، دیگه نگفته زمین پاک، قیدی از صحبتی از زمین پاک و نجس اینو نکرده. اطلاق نص یعنی بدون قید آمدن زمین در روایت، و فتوا در فتوای مراجع، و حالا فعلا اینجا مال شهید اول. این اطلاق یختزی، پس فاعل یختزی اطلاق ها، یختزی فاعلش هوس برمیگرده به اطلاق. این اطلاق اقتضا می کند چه چیز را؟ عدمه، عدم اشتراط را. از عدمه مفعول یختزی است، هو برمیگرده به شرط، بگیم عدم شرط. اونجا گفت که آیا شرط است طهارت، بگیم که ممکنه شرط باشه البته دو بچه، ولی اطلاق روایت و اطلاق فتوا اختزا میکنه که شرط نباشه. یعنی ظاهر نظریشون هم این استش که مثلا شهید اول و هم شهید ثانی میگه که خب تو روایت که نیامده و الان هم که تو فتوای شهید هم که نیست. به نظر میاد که یعنی مثلا نیازی نیست که زمین پاک باشه، زمین نجس هم باشه باز اون نجاست پا رو برطرف میکنه. البته عرض کردم این نظر شریف ایشون هست و البته شهید ثانی هم به روشنی نظر ندادن اینجا، ولی گفتن که اطلاق عبارت شهید اول این اطلاق چیزم اقتضای اینو داره، ولی خود ایشون هم به وضوح نظر ندادن. ولی ممکنه مراجع فعلی از یک راه‌های دیگه‌ای مثلا بگن که نمیتواند چیز نجس، نمیتواند نجس را پاک کند. مثلا چطوری گفتیم که آب نجس نمیتونه آب نجس را پاک کنه، باید آب خودش پاک باشه تا آب. بگیم بقیه موارد هم همینطوره، اگر یک چیزی بناست چیز دیگری رو پاک کنه، اون پاک کننده باید خودش نجس نباشد. این رو ممکنه فتوای مراجع فعلی این باشه که نه، باید زمین حتما پاک باشه. اینطور که تو ذهن من هست زمین رو میگم باید پاک باشه. خب این هم از زمین. بعد بقیه مطهرات رو انشالله ادامه میدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.